به دنیای دایناسورهای هزاره سوم خوش آمدید. اینجا استودیو گردشگر و این سومین شاهبر. سلام، من امیر هستم و خوشحالم که از طرف بچه های استودیو گردشگر میهمان شما. ما در شاهپر با پرنده ها آشنا میشیم و با هم در مورد جزئیات زندگیشون در طبیعت ایران گفتگو میکنیم. و اگر اولین باریه که داریم به ما گوش میکنین و میخواین بیشتر بدونید که قضیه چیه، پیشنهاد میکنم که قسمت های قبلی شاهپر رو گوش بدید. خب، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و روزهاتون رو در حالی سپری کنید که چشمهای کنجکاوتون به چند تا پرنده خورده باشه و با دقت به رفتارشون نگاه کرده باشید. اگر شروع به ردیابی پرنده ها یا صدا برداری از اونها کردین، ما رو در جریان بذارید و البته که ما بسیار خوشحال میشیم تا از احساسات و مشاهدات شما تو اون لحظه بشنویم. و اگه هنوز شروع نکردید، یادتون هست که هیچ وقت برای شروع دیر نیست. آیا تا به حال این سوال براتون پیش اومده که پرنده نگری برای اولین بار از کی شروع شد یا اولین پرنده نگر کی بوده؟ این سوال مثل اینه که بپرسیم زیبایی چه زمانی شروع شد یا تاریخچه زیبایی چیه؟ خب پاسخ کاملا بدیهیه. همه اینها و همینطور پرنده نگری با پیدایش انسان به وجود اومدن. شاید اولین بار بعد از شنیدن صدای مادرمون، صدای بعدی که شنیدیم صدای آواز پرنده ها بوده. در حالی که روی یک پتوی گرم و نرم دراز کشیده بودیم و قرولون میکردیم یا منتظر بودیم تا کسی بیاد و ما رو بلند کنه یا به همون غذا بده، صدای جیک جیک پرنده‌ای رو شنیدیم و ساکت شدیم. اما تا زمانی که به دهه 20 یا 30 نرسیدیم، هرگز متوجه اون نشدیم. هرچند حتما قبول دارید که بیشتر بچه‌ها نگاه بی‌پیرایه‌تری نسبت به محیط اطراف، مخصوصاً طبیعت دارن. شاید برخی از ما حتی به دقت به این صداها گوش نداده باشیم یا وقتی به صدای اونها گوش میدیم چیزی در صدای اونهاست که برای ما بسیار آشناست و با اون احساس نزدیکی میکنیم، چرا که از زمان طفولیت با ما همراه بوده و اونقدر همه جا اونها رو دیدیم که هیچ وقت زحمت با دقت نگریستن به اونها رو به خودمون ندادیم. پرنده نگری همیشه در طول زندگیمون با ما همراه بوده، مثل هوایی که تنفس میکنیم، اونقدر طبیعی که فراموش کنیم هر روز این کار رو تکرار میکنیم. نمیتونید هیچ بهانه‌ای بیارید، چرا که یکی از بزرگترین مزایای پرنده نگری اینه که خب پرنده ها همه جا پیدا میشن، از قطب گرفته تا خط استوا، از پست‌ترین دشت ها تا مرتفع‌ترین کوه ها. اما همه ما اونقدر خوششانس نبودیم که توی یک کشور گرمسیری جنوب آمریکا، مثلا کولومبیا، متولد شده باشیم، جایی که دارای بیشترین گونه پرنده هاست با 1695 گونه و بعد از اون اندونزی با 1531 گونه. البته اندونزی شگفتی دیگه ای هم برامون داره، چرا که بیشترین گونه های بومی یا به اصطلاح اندمیک با مجموع 397 گونه رو در خودش جا داده. بومی یا اندمیک به معنی یه گیاه یا حیوانیه که مختص به یک منطقه یا مکان خاصه. اما اگه بخوام داستان رو دقیق تر براتون تعریف کنم، مدت ها پیش قبل از ساخت دوربین های دوچشمی، تعدادی از رفقای پرنده نگر ما پرنده رو میکشتن، اونو توی دستای خودشون نگاه میکردن، از نزدیک شاهد مرگش بودن و بعد تازه تصمیم میگرفتن که باهاش چی کار کنن. اگه اون پرنده قابل خوردن بود به عنوان یه پرنده خوب شناخته میشد و اگه غیر قابل خوردن بود نامش در لیست پرندگان بد نوشته میشد. خب بهتره بگم هدف از این نوع پرنده نگری صرفاً پیدا کردن چیزی برای خوردن و از گرسنگی نمردن بود. بعدها پرنده شناسا از شاتگان برای بررسی پوست پرنده ها استفاده کردند و بعد از اون با تغییر هدف و تکامل یافتن پرنده نگری اونها تخم پرنده ها رو جمع می کردن و اون هم به خاطر این بود که کلکسیونی از پرنده ها داشته باشن و اونها رو نمایش بدن و تخم ها و پرهاشون رو به رخ همدیگه بکشن. اما در عصر ویکتوریا، زمانی که مردم شیکتر و خوش سلیقه تر شدن، دنبال پرنده ها کردن تا به اونا شلیک کنن و از پرها و پوستشون در صنعت مد برای کلاهها و لوازم تزیینی استفاده کنن. ببینید کار به کجا کشید که کلاه فروشا از پر، سر یا حتی لاشه های پرنده ها برای تزیین کلاهها استفاده می کردن. گزارش ها نشون میده که این صنعت مد منجر به مرگ 5 میلیون پرنده در سطح جهان شد. تمام این داستان ها که تا الان براتون تعریف کردم از زمان پیدایش انسان تا قرن 18 بود، تا زمانی که سر و کله فردی به نام فلورانس میریام بیلی پیدا شد و در این مورد دست به اقداماتی زد. فلورانس یه کنشگر عاشق پرنده ها بود که تصمیم گرفت به جای غر زدن به دیگران، پرنده نگری رو به عنوان گردش و تفریح آموزش و سازماندهی کنه تا مردم بتونن برن و خودشون زیبایی پرنده ها رو در محیط و زیستگاه طبیعیشون ببینن. فلورانس معتقد بود باید از پرنده ها محافظت بشه. ببینین توی زمانی که همه به فکر شکار بودن، سال 1889 در برد لور مجله‌ای که توسط انجمن ملی آدوبون منتشر شد به چه مطلبی اشاره کرده. ما باید دختران را متقاعد کنیم در کلاه‌هایشان از پر استفاده نکنند. ما چیز زیادی در مورد کلاه‌ها نخواهیم گفت. در عوض دخترها را به بیرون برده و می‌گذاریم با پرنده‌ها آشنا بشن. آنگاه به دلیل یک ضرورت فطری آنها استفاده از پر را کنار خواهند گذاشت. سال 1889، یعنی یه چیزی حدود 130 سال پیش. باورتون میشه؟ میریام بیلی اونقدر پیگیر این محافظت بود که حتی دوربین دوچشمیش رو برداشت و رفت تو دل طبیعت و برای اولین بار اون چیزی که ما بهش میگیم کتاب راهنمای میدانی پرنده نگری رو نوشت و اسمش رو هم گذاشت تماشای پرندگان به وسیله دوربین کمبرد. فکرش رو بکنید، سال 1890 با چه دیدگاهی چه کتابی رو منتشر کرده. بنابراین به لطف آموزش‌های فلورانس میریام بیلی عزیز، پرنده‌های زیادی نجات پیدا کردند و در اواخر قرن 19 مطالبه حفاظت از پرنده‌ها منجر به افزایش محبوبیت مشاهده پرنده‌های زنده شد. بعد از این اتفاق‌ها انجمن آدوبون در راستای محافظت از پرنده‌ها در مقابل تجارت روبه رشد پرها در ایالات متحده آغاز به فعالیت کرد و در بریتانیا انجمن سلطنتی برای محافظت از پرندگان شکل گرفت. این حرکت میریام بیلی اونقدر تأثیرگذار بود که غیر از نجات حیات وحش و محیط زیست، باعث تغییرات شگرفی در صنعت مد، موسیقی و تأثیرات جالبی هم در دنیای صنعت داشت. لطفاً به این صدا گوش بدید. حتما پیش خودتون فکر کردید که این صدا متعلق به یک پرنده آزاد یا در قفسه، ولی باید بگم که این در سال 1890 از یه دستگاه کاملا مکانیکی که توسط مخترعی به نام بونتمز در پاریس ساخته شد تولید شده که پیشنهاد میکنم حتما برای دیدن این دستگاه و نحوه عمل کردش به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، نکته خوبی وجود داره و اون هم اینه که پرنده ها همیشه و همه جا پیدا میشن، از پرنده های بومی تا پرنده های مهاجر که برای سفر میان. شما وقتی برای جستجوی یه پرنده بیرون میرید هرگز ناامید نمیشید، بالاخره یکیشون هست که براتون دلبری کنه. تازه اونا به راحتی میتونن جذب حیاتتون بشن، فقط کافی یه ظرف غذا براشون بذارید و همیشه از چهچه مهمون پشت پنجرتون لذت ببرید. خب الان توی این اوضاع به هم ریخته حوصله‌تون سر رفته و هیچ برنامه‌ای ندارین؟ با خانواده‌تون یه تفریح درست حسابی نرفتین؟ پس چرا برای پرنده‌نگری در اطراف شهر یا توی پارک بزرگ شهرتون برنامه نمیذارین؟ بهتون قول میدم این فعالیت برای خانواده ها عالیه، چون اصلا به هیچ ابزار خاصی نیاز نداره. فقط هشدار بدم که اگه کوچولویی همراهتون باشه یه صورت بامزه و حیرت زده دنبالتونه و کل روز با سوالهای تموم نشدنیش غافلگیرتون میکنه. پرنده نگری اونقدر هم قدیمی نیست. این اصطلاح برای اولین بار در کتابی به همین نام توسط ادموند سلوس در سال 1901 استفاده شد و یک سابقه 200 ساله داره و میشه گفت در سالهای اخیره که این فعالیت در کشورهای در حال توسعه مثل کشورمون ایران محبوبیت پیدا کرده. پس بذاریم باز بگم، برای پرنده نگری نیازی به داشتن مدرک خاص یا تحصیلات بالا نیست. اگر شوق دیدن اونها رو دارین، هیچ چیز نمیتونه جلوی شما رو بگیره. پرنده ها بسیار زیبا و شگفت‌انگیزن و رفتارهای تماشایی دارن. پس چرا نباید از تماشای این رفتار اونا لذت ببریم؟ در این اپیزود سعی کردم شما رو با تاریخ پرنده‌نگری آشنا کنم. امیدوارم براتون مفید بوده و از اون لذت برده باشین. لطفاً یادتون نره که ما رو در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و پادکست شاهپر رو در برنامه‌های پادگیر گوش بدید. باز میخوام یادآور بشم که ما در استدیو گردشگر این پادکست رو به دو زبان فارسی و انگلیسی تولید می‌کنیم تا بتونیم مخاطبین بیشتری رو از سراسر دنیا با پرنده‌های کشورمون همراه کنیم. البته این پادکست رو به اونایی که دوست دارن بیشتر با اصطلاحات تخصصی آشنا بشن هم پیشنهاد میکنم. حتما ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدید. ما رو میتونید با آدرس @tsto.studio پیدا کنید. مراقب خودتون باشید و شما رو در چهارمین شاهپر، جایی که ما درباره کشورمون ایران و ظرفیت‌های پرنده‌نگریش صحبت خواهیم کرد، می‌بینیم. سومین شاهپر تمام شد.